بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم و بارک علی رسول الله سید الانبیاء و خاتم المرسلین محمد و آله الطیبین الطاهرین. در ارتباط با آشنایی با مذاهب اسلامی به نحو اختصار بیان کردیم که در قرون اول و دوم و سوم هجری تمام معرکت الآرا در این سه قرن شکل گرفته و مذاهب اسلامی در این قرون اولیه به اعتبارات مختلفی تشکیل شده اند. مختصری در ارتباط با تاریخ مبانی فقه مذهب حنفی صحبت کردیم، یک مختصری هم در ارتباط با شکلگیری مذهب مالک که دومین مذهب از مذاهب اهل سنت در آفریقاست صحبت میکنیم. اون چی که مربوط به امام مذهب هست در زمان خود مالک، این عنوان برای او نبود که به عنوان امام مذهب شناخته بشه، بلکه بعدها به وسیله شاگردان مکتب مالک عناوین فتاوای او را جمع آوری کردند و به صورت یک مذهب شکل گرفت. البته به عنوان یکی از علماء مدنیین مورد توجه معاصرین خودش از خلفا و علماء حدیث بود، تا جایی که بعض از تلامذه و معاصرین او مثل شافعی در باب او کلماتی بیان کردند که در بین علما مالک مثل ستاره در آسمان هست. به این عناوین: اذا ذکر العلماء فمالک النجم، یعنی این توصیفات برای او زمینه را مهیا کرد تا سلاطینی که به دنبال عالم بودند و نشانه می کردند علماء متأثر، علمایی که قابل انعطاف و انفعال باشند، گزینش شد، تا جایی که منصور عباسی برای او خط نشانها کشید که من تو را به عنوان یک عالم بی بدیل در دنیای اسلام مطرح کنم. در مقدمه کتاب موطع مالک، اونهایی که مقدمه دارن، نوشته شده و در شرح احوالات مالک هم مفصل بیان کرده، هم ابن فرحون و هم محدثینی مثل ابن حجر و ذهبی مفصل توضیح دادند که در مدینه مالک چه عنوانی داشت. اون مالک در سال 93 یا 95 تا 97 گفتن که تاریخ ولادتش هست. در سال 179 هم از دنیا رفته، جزء کسانی است که عمر زیاد کرده، بالای 100 سال. علی کل، به عنوان یک عالم در مدینه مطرح بود و کار به جایی رسید که توسط دستگاه خلافت منصور او به عنوان یک عالم مطرح شد. سرش هم این بود که انفعال در مقابل حوادث را داشت و متأثر بود از کلمات، اگرچه دست و پایی زد که زیر بار خلافت نره، ولی در هر صورت پذیرفت. اونها گفتن کتابی بنویس که ما به پرده خانه کعبه آویزان کنیم، همه مسلمان ها به کتاب تو عمل کنند. ابتدا عذر آورد که اهل عراق را که میشناسید، اونها هیچگاه زیر بار کتاب من نمیرند و شامات هم به اعتبارات اوزایی و علمایی که در شام بودند، مثل عبدالاعلا ابو مسحر، در شام هم کتاب من اثر نخواهد کرد، ولی در آفریقا میشه از کتاب من استفاده بشه. 100,000 حدیث نوشته بود و در حفظ داشت. بنا بود که بیاد این احادیث را به صورت یک مجموعه مدون در حدیث در بیاره که توسط منصور این در بلاد اسلامی به خصوص در خانه کعبه آویزان بشه و به عنوان کتاب اول مسلمان ها مطرح بشه. ولی از اونجایی که بخت بد این محدثین گرفته بود، اینها به وسائطی، حالا دیگه چی هست، خداوند متعال تو قلب اینها میگذاره، در اثر تبلیغات علماء دیگه بوده، مثل امام صادق علیه السلام در مدینه، که مالک متنبه شد به این که این الفاظ حدیث اکثر اینها غلطه. به این نقطه رسیدن. شاهدش هم دو کتاب هست که ذکر میکنیم، یکی الفقیه و المتفقه از خطیب بغدادی، دومین کتاب هم باز از خطیب بغدادی، چون موضوع را مهم می دانسته، کتاب دوم هم نوشت به عنوان نصیحت لأهل الحدیث. در این دو کتاب ذکر کرد که مواظب باشید هر حدیثی را بیان نکنید. تعلیم داده، توصیه داده به محدثین که تمامی این احادیثی که امروز در دست شما قرار داده، تمامی اینها خالی از اشکال نیست. فقه حدیث را یاد بگیرید تا مورد حجمه و هجوم فقها قرار نگیرید. یعنی مالک هم ابتدا به این مسئله رسیده بود و نکاتی از ائمه قدما را خطیب بغدادی در کتاب خودش متذکر شده که افرادی مثل مالک، مثل شعبه، مثل بخاری، مثل اسحاق ابن راهوه، علی ابن مدینی، اینها جماعتی بودند از محدثین که در اواخر عمرشون نسبت به حدیث بدگمان شدند و اصلا کار به جایی رسید که امر می کردن به دفن کتابهای حدیثی و به احراق کتابهای حدیثی، که این داستان مفصلی داره که سفیان ثوری که از جمله بزرگان این قوم هست در آخر عمرش بیان کرد که کاش دست من رو قطع می کردن و من ناقل حدیث نمی شدم. وددتو ان یدی قطعت ولم اطلب الحدیث، اصلا من به سراغ حدیث نمی رفتم. آدرس این را در ترجمه احوالات سفیان ثوری بزرگان محدثین ذکر کردند در جلد هفتم سیر اعلام النبلاء ذهبی آورده که سفیان ثوری که امروز کتابهای حدیثی مملو هست از احادیث او گفت کاش دست من قطع می شد و من سراغ حدیث نمی رفتم. اینقدر این حدیث دارای مشکلاتی بود، شرور و فتنی بود که اینها مبتلا شده بودند، غرق شده بودند، نقل کرده بودند و مونده بودند توی این احادیث که چگونه از این مخمسه و این گرداب بیرون بیان، که این یکی از مشکلات حدیث هست در اون زمان، زمانهای صدر اول، که بی نصیب نبود از این مالک ابن انس مشکلاتی داره. حالا ما خیلی به توضیحات امام مذهب کاری نداریم از جهت تاریخی، اون چه که برای ما مهم هست فکر این طائفه است، فکر این افرادی است که در این مذهب دارای یک سرسپردگی هستند، و الا احوالات ائمه حدیث خالی از اشکالات نیست. اینو باید اهل فن، اون کسانی که میخوان به ترجمه احوالات ائمه حدیث، ائمه مذاهب مراجعه کنند، ببینند که اوضاع اولی اینها و اون شأنیتی که باید اینها داشته باشند تا این که امام مذهب بشند، این شأنیت اینها در چه طبقه و افقی است، که آیا اینها صلاحیت داشتند یا این که نه، برای اینها صلاحیت تراشیدند. حالا این را اشاراتی ممکنه داشته باشیم، ولی اصل این هست که مبنای فکری اینها را ما متوجه بشیم که جمعیت‌هایی که در دنیا الان سرسپردگی خودشون را نسبت به این مذاهب نشون میدند، اینها بر چه اساسی است؟ آیا با فکر هست یا بدون مطالعه و فکر؟ از 100,000 حدیث، کم عددی نیست، 100,000 حدیث صحیح، یعنی صحیح ابتدایی خودش، کار به جایی برسه که از این 100,000 حدیث برسد به 600 حدیث، چقدر باید استثناء کرده باشه؟ باید خراطی کرده باشه بسیاری از احادیث را، یعنی 90,000 بالاتر به 600 حدیث، چون مجموعه مبتع مالک موطع مالک کتاب اولی امام مالکه. این کتاب توضیح بدیم که شاید خالی از لطف نباشه، در اسلام موطئات هست، یعنی کتابهایی که به اسم موطع هست. حالا اسم موطع یعنی چی؟ بر وزن مفعول باشه، یعنی دیده شده، لگد مال شده. معمولا نمد را که خیلی لگد بزنن از آب در میاد و سفت میشه. کتابی هم که خیلی پا خورده باشه، خیلی از علما او را دیده باشند، معمولا به این اسم، یعنی مشتمال داده شده، در تعبیر عامیانه خودمون بخوایم تعبیر کنیم، این کتاب لگد خورده است و به اعتبارات این که مالک وقتی که کتاب را نوشت او را به علما داد و علما خوندند و برگردندند به مالک و اسم او را موطع گذاشت. البته در این حجم که عدد روایات و فتاوا و اون چه که مربوط به نظریات خود مالک هست 1720 حدیث ذکر کردم، یعنی اون چه که در این کتاب وجود داره از احادیث، از فتاوا و از اون چه که مربوط به استفتاءات نظری از مالک هست 1720 حدیث، که از این مجموعه 500 خورده‌ای به تعبیر سیوطی حدیث مسند هست، که بعضی یک مقدار در این رابطه ارفاق کردن، 600 حدیث را شمارش کردن برای کتاب مالک. به عنوان احادیث مرسل 228 حدیث، به عنوان موقوفات در حدیث فتاوای صحابه 613 حدیث و اقوال تابعین هم 285 حدیث. این مجموع اون چیزی است که در کتاب موطع ذکر کرده. در نزد هر مذهبی گفتیم که یک سلسله ذهبی وجود داره برای احادیث، در نزد مالکیین و در نزد ائمه مالکیه 3 طریق برای مالک ذکر کردند که احادیثی که به این سندها هست برای مالک ارزش داره. مالک عن نافع عن عبدالله ابن عمر ثلاثیات، که این 3 نفر اگر در طریق حدیث قرار بگیرند این بهترین حدیثی است که در مذهب مالک به او عنایت دارند. طریق دوم مالک عن زهری عن سالم عن ابیه، طریق چهارم مالک از ابن ابی زناد از ابن اعرج عن ابی هریره، که این هم چهارمین طریق هست، سومین طریق هست برای طرقی که مذهب مالک احادیثش به این طریق شکل میگیره. در رابطه با این استثناء و این حذف و اسقاطات فراوانی که در حدیث مالک شکل گرفت، در حقیقت زمان منصور دیگه وفا نکرد که این کار را انجام بده، در زمان مهدی هم نشد، در زمان هارون الرشید کتاب مبتعه مالک به عنوان یک کتاب خاص مورد نظر در بین مسلمان ها منتشر شد، منتها نه برای عراق، نه برای شام، بلکه فقط برای منطقه عربستان و آفریقا که منتشر بشه، به طرف آفریقا بره این کتاب. این مربوط به کتاب مبتع. حالا خود همین مجموعه البته درش حرف و حدیث های فراوان هست که این 600 تا حدیث چه جایگاهی دارند، احادیث موقوفه چه جایگاهی دارند، اینا هر کدام یک حلقه های خارجی دیگه هست برای شناخت این مجموعه حدیثی در کتاب مبتع مالک. فتاوای خود مالک که بعد از این که اون کلمه هم از او صادر شد، از سفیان ثوری شنید که اون کلمه را گفت، از شعبه شنید که اون کلمه را گفت، که اینها بیزاری خودشون را از حدیث بیان کردن، خودشم گفت وددت و انی ضربت به کل حدیث صوتین ولم احدث بها. اون چه که در کلمات آمده از مالک این تعبیر هست که بیان شده که مالک اینجوری گفته: کثیر من هذه الاحادیث زلالتون فی کثیر من هذه الاحادیث زلالتون. تعابیرش مختلفه. کثیر من هذه الاحادیث زلالتون، لقد خرجت یا خرجت منی احادیث لوددت انی ضربت بكل حدیث صوتین ولم احدث بها. این تعبیر شکننده است برای حدیث با اون تعبیری که از سفیان ثوری و شعبه آمده، که اونها هم در ردیف این کلمات گفتن وددت ان یدی قطعت ولم اطلب الحدیث، کاش دست من قطع می شد و من سراغ حدیث نمی رفتم. یا امر به احراق کتبهی، امر به دفن کتبهی، همه این تعابیر در ترجمه احوالات بزرگان حدیثی وجود داره. در رابطه با این حذف و تحریفی که انجام گرفت و در مذهب مالک به اسقاطات از 100,000 حدیث اتفاق افتاد، ناچار بود مالک که فتاوای خودش رو بر یک سمت و سوی دیگر حرکت بده. همونطوری که در مذهب ابو حنیفه گفتیم که به قیاس و استحسان روی آورد، ناچار بود مالک هم دست و پایی بزنه، چون با 600 حدیث که نمیشه دین رو درست کرد و اصلا مسائل و فرعیاتی که در دین مطرح هست با 600 حدیث و 700 حدیث و 1,000 حدیث که قابل بحث و گفتگو نیست. لابد باید یک حجم گسترده ای از احادیث باشه، از انظار باشه، تا مذهب شکل بگیره. خب این ناچار شد که دست و پایی بزنه برای این جهت. بعد از این که مبتع را نوشت، دید که وفا نمی کنه، آمد به سراغ مسائل خارجی که از یک مطلب بیشتر استفاده کرد که من بر اساس مصالح مردم مسلمان باید این دین را تعریف کنم. مسائل دینی خودش را برد سمت سوی مصالح مرسله، مصالح مرسله را اصل قرار داد و باقی تفریعات را بر او حمل کرد. مصالح مرسله چیه؟ مصالح مرسله به این معنا که خداوند متعال برای مسلمانها، برای مخلوقات خودش سختی نمیخواد. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، هر جا سختی، مشقت، کلفتی باشه از دین نیست. فلذا آمد اساس مذهب را بر مصالح مرسله قرار داد. در ارتباط با مبتعات این نکته شاید از قلم افتاد، توضیح بدیم که به اعتبارات نسخ متعدد از مبتع، شاید 26 مبتع، 20 مبتع، 16 تا مبتع، مبتعات میگویند که وجود داره. معنای این است که یک عالمی وقتی که درس میگه مینویسند تلامذه و شاگردان اون مجموعه آرا و انظار و دفاتر خودشون برای خودشون حجته. فلذا از نظر زیاده و نقیصه این نسخه ها، نسخه های مبتع متعدد شد از باب زیاده و نقیصه. بعضی از شاگردان زیاد می نوشتن، بعضی ها کم می نوشتن، فلذا نسخ مبتع مالک متعدد شد، حتی تا 30 نسخه هم گفتن که این کتاب به 30 نسخه آمده. حالا البته اون چی که وجود داره قلیلی از این نسخ هست، بقیه شاید مفقود است یا این که در کتابخانه های خطی به صورت مخطوط باقی مونده. امروز نسخه مشهور وقتی که میگن مبتع منصرف است به نسخه یحیی بن یحیی لیثی، یک نسخه که از مبتع مورد توجه قرار گرفت و مطرح شد، در دسترس قرار گرفت، نسخه یحیی بن یحیی بود. نسخه دومی هم که اخیراً چاپ شده از همون مبتعات، نسخه محمد ابن حسن شیبانیه. محمد ابن حسن شیبانی در اصل شاگرد ابو حنیفه است، ولی از اون جایی که تقابل فکر عراق با مدنیین وجود داشت، اینها همدیگر رو ضرب میکردن، به همدیگه ترحم نمیکردن. بنابراین آمدن احناف، پیروان مذهب و فکر ابو حنیفه، تعقیب کردن نظریات مالک را. البته در اینجا باز کلماتی علیه ائمه مالکیه از حنفیه صادر شده و بالعکس. این اون اندازه ایست که در این جلسه بیان شد. اما مصالح مرسله را که بیان کردیم اصل و اساس مذهب مالک هست، انشاءالله بموند برای جلسه بعد. و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین.